بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در ابتدای سوره بقره خداوند از تجارتی و داد و ستدی نام میبره که میفرماید در این داد و ستد سودی وجود نداره. خوب معلوم میشه مردان و زنانی که وارد چنین داد و ستدی میشن کار عاقلانه‌ای نمی کنن، کار حکیمانه‌ای نمی کنن. عاقل نمیاد خودش رو، مالش رو، سرمایش رو، کرامتش رو بفروشه و در این فروش هم چیزی به دست نیاره. ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عمق آیه میگه اینایی که در طول عمرشون با وجودشون، با عملشون، با مالشون، با حالشون، با اخلاقشون وارد معامله با هر شیطانی میشن، هر گمراهی میشن، اینا تجارتشون و داد و ستدشون هیچ سودی براشون نداره. چرا؟ چون طرف مقابلشون که خریدار اونهاست قیمت جنس اینا رو نداره که بهشون بپردازه. خب این یه کار غیر عاقلانه ای. اینا به نظر میرسه با توجه به این که با خردمندان، با عاقلان، با متفکران، با عالمان واجد شرایط سر و کاری ندارن و بلکه مخالف هم هستن. در تجربه این داد و ستد به این نتیجه میرسن که 40 سال، 50 سال، 70 سال اعمال خود رو، رفتار خود رو، اخلاق خود رو، حالات خود رو به کسانی فروختن که کاملا فریب خوردن در این فروش. حالا با این که نمیان دنبال خردمندی، عاقلی، عالمی، ولی جالبه که پروردگار عالم در قرآن میفرماید این گمراهان و بدانی که شما با اونها وارد معامله میشین، جز فریب دادنتون و به تعبیر ادبیات فارسی کلا سرتون گذاشتن، هیچ کاری دیگه براتون نمی کنن. او گفته در قرآن، اونا که نمیان بشنون، با خدا مخالفن، با قرآن مخالفن، با خردمندان مخالفن، با اهل دل مخالفن، اما تو مسیر زندگی به نتیجه سوء همه این نصیحت ها و موعظه ها میرسن. مشکل اینه که اکثر اینها وقتی که بیدار میشن ضرر کردن، گاهی ضررها غیر قابل جبرانه. خب یه ضررش مربوط به عمره، 50 سال عمر رو با فریبکاران، متقلبها، کلاهبردارا معامله کردن، فرض کنید پشیمون شدن که بیشترشونم بیدار نمیشن که پشیمون بشن، حالا میخوان جبران کنن. خب برای جبران 40 سال 50 سال عمر یه بار دیگه خدا باید این 40 سال 50 سال رو برگردونه بهشون. اما شما میبینید نظام عالم خلقت به گونه ایه که اون چه در جریان رو به پیشه و برای هیچ موجودی و جریانی راه عقبگرد ساخته نشده، بسته. اونی رو که آدم از دست داده دیگه از دست داده، عمر، وقت، روز، شب، هفته است، ضایع شده، به قول قرآن تباه شده. اما این طرف اونایی که عاقلانه وارد معامله شدن، حکیمانه وارد معامله شدن، از اول حالا یا مطالعه کردن، فهمیدن با کی معامله کنن، یا با خردمندی، آگاهی، عالمی، بیداری نشست و برخاست داشتن، برخورد داشتن، از این طریق فهمیدن با کی معامله کنن. پیر مردوی مجلس که کم هم هستن، اونایی که حدود 70 سالشونه یادشونه، اون وقت شاید 13-14 سالشون بود، یکی از چهره های کم نظیر کشور ما در علم و در عمل و در خدمت به خلق، در خدمت به دین، در خدمت به علم، آیت الله العظمای بروجردی بود. یا قوم در همون سنین جوانی دیده بودنش، یا بالاخره اگر نرسیدن اون زمان جوان بودن، نوجوان بودن، قوم برن میشناختن ایشون. خدمات ایشون رو بخواید ببینید چیه، چند جلد کتاب مختلف دربارش نوشتن. بالاخره ایشون هم یه روزی مثل همه ما بچه بود، بعد نوجوان شد، بعد جوان شد، بعد متوسط العمر شد، تا رسید به حدود 87 سالگی. بچه که بود که آیت الله العظمای بروجردی نبود، نوجوان که بود اون شخصیت نبود، جوان که بود اون نبود. ایشون تقریبا از سن 50 سالگی تبدیل به یه چهره معروف علمی و خدمتگزار شد. این جمله مال ایشونه، چون من با زندگی ایشون خیلی آشنام. یه بار در یه مجلس نزدیکی‌های آخر عمرشون فرموده بودن من تا الان، که حالا خودشون نمیدونستن نزدیک فوتشونه، یک لحظه عمرم رو ضایع نکردم. یعنی تو این 87 ساله عمرم که نگاه میکنم میبینم یه لحظه‌شو بیکار و بیار و بیهوده و بی ثمر نگذروندم. خب وقتی کسی بفهمه که با کی باید داد و ستد بکنه، میشه آیت الله العظمای بروجردی، که از مراجع بزرگ ما مرحوم آشخ عبدالله مامگانی بوده. حالا شما نمیشناسینش، ما طلبه ها خوب میشناسینش. ایشون از اولی که شروع کرده به درس خوندن تا روزی که در نجف از دنیا رفت، برای تحصیل، برای نوشتن، برای درس دادن 365 شبانه روز سال رو فقط روز عاشورا تعطیل می‌کرد. روز عاشورا بود که نمی‌نوشت، درس نمی‌داد. خب روز عاشوراشو چیکار می‌کرد؟ روز عاشوراش هم از بعد نماز صبح تا بعد از ظهر حزینه حضرت ابی عبدالله الحسین میکرد، کار دیگرش تعطیل بود. الان یه جوان اگر بیاد با خدا قرار داد ببنده که من عمرم و از همین حالا به بعد حالا گذشتش هر چی بوده با تو میخوام وارد معامله بشم، وقتم رو به تو بفروشم، ذهنم رو به تو بفروشم، حافظم رو به تو بفروشم، خب این نمیذاره ساعتی از عمرش تباه بشه؟ میدونید چجوری درس میخونه؟ میدونید چه پشت کاری پیدا میکنه؟ و میدونید بعد 15-20 سال تبدیل به چه عالم و اندیشمند و دانشمندی تو رشته خودش میشه؟ حالا ما که دستور بهمون ندادن تماممون بریم حوزه علمیه درس بخونیم، قرآن مجید میگه عده‌ای برن درس دین بخونن، دین شناس که شدن برگردن تو مردم، عده‌ای. لولا نفر من کل فرقتن طائفه، گروهی برن درس بخونن. اجازه نمیده دیگر علوم تعطیل بشه اسلام. در زمان خود پیغمبر هر مقدار رشته علمی وجود داشت مسلمان ها تشویق به تحصیل می شدن. زمان پیغمبر که حوزه علمیه لازم نبود، خب خود اصل کاری بود، همه حرف رو می زد. من از شما جوانا واقعا درخواست میکنم یا کتاب یک جلدی تاریخ عرب رو بخونید یا کتاب 6 جلدی تاریخ تمدن جورجی زیدان لبنانی رو بخونید و ببینید بر اساس تشویق پیغمبر بر این که عمرتون رو تباه نکنید، عمرتون رو در کار مثبت به نیت خدا هزینه کنید که بشید معامله کننده با خدا. تا حدود قرن 18 رشته علمی در این کره زمین نبوده که مقدم بر تمام کشورها مسلمان ها بودن. ما گرفتار حکومت های ستمگر نشده بودیم در ایران، در خاورمیانه، در ممالک اسلامی، در افریقا. اگر گرفتار جنگ‌های بیهوده نشده بودیم، جنگ‌های کشورگشایی، غیر جنگ با کافران که به قصد نابودی دین و ملت و کشور به ما حمله کردن، مثل جنگ صدام. اما یه جنگایی در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده برای کشور گوشایی، جنگای خوارزمشاهیان که کشور ما رو نابود کرد. جنگ‌های تیمور و بعد هجوم چنگیز به کشور، جنگ‌های پراکنده زمان قاجاریه که به اندازه جغرافیای این مملکت رو از ما جدا کرد. حالا من نمیخوام اسم ببرم که در زمان قاجاریه حدود 8-9 تا از این کشورهای فعلی ایران بوده، نه خارج داخل ایران، سه ایران بوده. مردم فارسی حرف می زدن، مردم اهل دین بودن، مردم اهل مطالعه بودن. و اگر دولت‌های استعمار شده کشورهای اسلامی نبود، دولت‌های بزدل که از قرن حدود تقریبا 13 شمسی، نه میلادی، با یه پیغام انگلیس که کشتی‌های جنگیمو میارم لب ساحل مملکتتون، که هیچ غلطی هم نمیتونست بکنه اون وقت. این حکومت‌های ضعیف و نفس با شنیدن یه تهدید، سفیر انگلیس و فرانسه و روس رو میخواستن تو همین کاخ گلستان، میگفتن هر چی میخواین میگین چشم. اگه اینا نبودن، اگه قائم مقام های فراهانی رو نکشته بودن، همین دولت های استعمار شده به اشاره اربابانشون، اگه امیر کبیر رو نکشته بودن، اگه سید جمال الدین رو نکشته بودن، اگر شیخ فضل الله رو نکشته بودن که جلال آل احمد میگه من سر دار شیخ شهید نوری پرچم استعمار رو میبینم، یعنی اونا خودشون در علم جلو میرفتن، این طرف به دستور اونها بهترین مغزا رو به دست خود افراد داخلی می کشتن. اما اونجا به دانشمندانشون یه تلنگر نمی خورد. اونجا به دانشمندان خودشون، دولتای گرگ خودشون می گفتن شما بشینین تحقیق بکن، درس بدین، اداره زندگیتون با ما، دکتر بردن بچه هاتون با ما، خرید خونتون با ما، شما وقت نذارید برای دکتر و سبزی و ماست و گوشت. اونا اینجور عالمانشونو میپاییدن که اینجور پیشرفت کردن، ولی به وسیله این دولت‌های استعماری مغزای ما رو می‌کشتن. نمی‌بردنم اونجا، همینجا می‌کشتن. دارالفنون بعد کشته شدن امیر کبیر به صورت یه شیر بی اشکم و دم در اومد. بله، اون 3 سالی که امیر کبیر زنده بود ما داشتیم در تمام رشته ها دانشمندان بسیار قوی پیدا میکنیم. امیر کبیر تا تو این مملکت اون زمان کارخانه ترم بافی درست کرد، کارخانه سماورسازی درست کرد، کارخانه قند درست کرد، کارخانه توپریزی و اسلحه سازی درست کرد، کارخانه بافت حریر درست کرد، برای همه رشته هام استاد از بیرون آورد، دانشجو از اینجا نفرستاد بیرون، گفت دانشجو میره بیدی میشه برمیگرده کمر مملکت رو میشکن، اساتید از اونجا بیان حقوق میدیم، اینا زیر نظر خودمون متدین متخصص بار بیان، با مرگ امیر کبیر کل کارخونه‌هاش هم خوابوندن، دارالفنون رو هم پاشوندن. اگر این بساطا نبود که ما الان در پیشرفت‌های علمی چاله یه گوشش رو شما بعد انقلاب دیدین، قبل از انقلاب که اجازه نمیدادن دانشمندان ایرانی بل استقلال کاری بکنن، هر کی میومد یه هنر صنعتی به کار بگیره سرش میرم زیر آب، میگردن تصادف کرد، سکته کرد، میکشتن. چقدر عمر هدر رفت، به بیسوادی چقدر اضافه شد. این سند الان هست که وزیر خارجه انگلیس به سفیر انگلیس در ایران تو ساختمون خیابون فردوسی نوشته من به نایب السلطنه انگلیس در هند دستور دادم سادی یک لک پول بفرست سفارت، این سالی یک لک رو فقط خرج بی سواد نگه داشتن ملت ایران کن، نزو مدرسه باش، نزو اینا در رشته های علم وارد شن. ما تمام کشورمون بعد امیر کبیر چند تا مدرسه معمولی تو تبریز پیدا کردیم و تهران و اصفهان و شیراز، همین کل مردم ایران رو برای تحصیل مکتب خونه‌ای کرد. یا یه پیرزن معلم مکتب خونه بود یا پیرمرد، چی یاد میداد؟ یه نوشتن، یه خوندن، مهمترین کتابی هم که یاد میدادن نصاب و سبیان و گلستان سعدی بود. اونا داشتن هواپیما میساختن، اونا داشتن لوکوموتیو بخاری رو به زغال سنگی و بعد به برقی تبدیل میکردن، ما اینجا نسلمون نصاب میخوند و گلستان سنگی. اونا داشتن نیروی دریایی قوی با کشتی های 20,000 تن و 30,000 تن و 100,000 تن میساختن، ما اینجا 1000 و چند کیلومتر از خرمشهر تا چابهار میشستیم قایق میساختیم برای اوبردن 4 متر پارچه و گوری و استکان قاچاق از این ور اون ور برای فروختن. با همه ایرادی که بعضی ها به انقلاب و به پیروزی انقلاب و به نظام دارن، با همه ایراد واقعا چشمشون رو وا نمی کنن ببینن پیشرفتای علمی ما در بیشتر رشته ها قابل مقایسه با قبل از انقلاب هست. من تا نوجوان شدم هنوز مناطق دور ایران بچه ها مکتب می رفتن. اروپا و آمریکا جنگی که با ما دارن سر پیشرفت علم، هیچ علت دیگه ای نداره. اونا میدونن ما یه دونه بمب اتم هم نساختیم، میدونن. اونا میگن شما باید به حال زمان قاجاریه برگرد، اینو میگم که گاهی تو سخنرانی‌های رهبری یا مقامات کشوری میشنوین که زمانه به عقب بر نمیگرده. این جواب اوناست، میگن شما زندگیتون باید مثل زمان قاجاریه بشه، جلو سوادو بگیرید، جلو تحصیلو بگیرید، گسترده نشه رشته های علمی. به خدا قسم تو پاریس پیاده داشتم تو خیابون میرفتم، خب یه کسی فهمید ما ایرانی هستیم، با اون آقایی که بودم دعوت داشتم برای چند تا سخنرانی، جلو ما دوتا رو گرفت یا بغلمون وایساد، گفت جنگ ما در اروپا و امریکا با شما ایرانی ها میدونی سر چیه؟ گفتم نه سر چیه؟ گفت علم. در علومو ببندین، همه چیتونو اما بخرین، کاری بهتون نداری. شما کاری کردین که هی دارین جزو کشور پنجم، چهارم، ششم میشین، انقدر میشینین عالم میشین، یک کاری میکنین که اون کارو فقط ما 4 تا کشور داریم، شما میشین پنجمیش. غلط کردین شدین پنجم، نباید بشین. یه ذره بعد انقلاب بوی اسلام به مشام نسل خورد که باید عالم بشی، به مشام مردم خورد که طلب العلم فریضتون، به مشام مردم خورد العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. ما بو به مشاممون خورد، حالا داریم نسبت به بعضی امور میشیم کشور 4، 5، 6. این گرگان حسود میگن نه، نباید بشیم. گاهی هم تو دهنی بهشون میزنن شما چی کاره این اون ور آب نشستیم برای ما تصمیم میگیریم، به شما چه؟ اگه ما زمانش یه به شما چه رو منبر میگفتیم 10 سال زندان بودیم. ما 2-3 تا از همین به شما چه ها گفتیم تو محاکمه اول بازجوی من میگفت 10 سال کمته، ولی شما ریختیم تو خیابونا، ما اومدیم بیرون. اگه شما نیومده بودین تو خیابون، ما بیرون نبودیم، چیزی نگفته بودیم، نه اسلحه کشیده بودیم، نه گفته بودیم بالا چش شاه ابروه. یه دوست به تو چه به آمریکا و اسرائیل گفت. اگر این مسائل استعماری نبود، اگر اون جنگ‌های بنیانکن و بیفایده نبود، هیچی ما هدر نمی‌رفت، مخصوصا عمر مردم و نسل ما. ما الان نباید 10,000 دانشمند نخبه داشته باشیم، ما الان نصف ملتمون باید دانشمند نخبه بودن. اما تو این 300 سال خیلی به ما جنایت شد، خیلی. استعمار داخلی، استعمار شده داخلی مجالس ما رو هم محدود کرده بود، اصلا نمیذاشتن ما اهداف ابی عبدالله رو که آزادی بشر، کرامت بشر، عالم شدن بشر رو منبرا بگیم، نمیذاشتن. اگه یه همچین منبری رو من زمان شاه میرفتم اعدام بودم. اونایی هم که با انقلاب خوب نیستن، اونا هم باید انصاف داشته باشن، گذشته رو ببینن، از 300 سال پیش الان رو ببینن، زمان قاجاریه رو ببینن، زمان رضاخان رو ببینن، زمان پسرش رو ببینن، چی داشتیم ما؟ مهمترین نکته بحث امشب همینه که عمر را تباه نکنم، عمل را تباه نکنم، اخلاق رو تباه نکنم، حال رو تباه نکنم، بیام با همه این سرمایه ها دنیامو از همه جا آبادتر بکنم، ولی کنار این سرمایه هایی که میخوام هزینه بکنم یه نیت پاکم بکنم، بگم الهی برای تو، به امید تو. یه دانشجوی بیدین با یه دانشجوی دینداری که وجودش میگه الهی به امید تو برای تو، خیلی در فهم و پیشرفت تفاوت دارن. چون این دانشجوی دیندار یار داره، یارش هم خداست، پشتیبان داره، پشتیبانش پروردگاره. من قوم روزا که می رفتم درس، اغلب می اومدم حرم حضرت معصومه، یه گوشه می شستم، اون وقتم قوم خیلی خلوت، می گفتم خدایا فقط به من این نیرو رو بده که هر چند سالی قوم دارم درس می خونم برای تو بخونم، هدف دیگه نداشته باشم. و داشتیم هم شاگردی هایی که با هدف دیگه خوندن، اونا به جایی نرسیدن، الان هم پیرن، گاهی منو میبینن میگن ما که هیچی نشدیم، هم برای خدا آدم قدم برداره. این داد و ستد که حالا کامل مطلبش رو بعدن میگم. آیشم دو تاست در سوره فاطر کامل میخونم. خدا میگه تجارتن لن تبور. این داد و ستد نه توقف داره نه کسادی داره و نه سود کم، یه منفعت ابدی دائمی داره. حرفم تمام. امشب شب دو نفره، شب خداست. خیلی پروردگار برای شب جمعه ارزش گذاشت و روز جمعه. حالا ارزش های شب جمعه و روز جمعه رو فرصت دی براتون بگم، اما اگه کسی شب جمعه بمیره یا روز جمعه، حضرت می فرماید آمرزیده شدنش حتمیه به احترام شب و روز. و اگه کسی امشب به خدا بگه گدای تو هم، ردش نمی کنه، منو ببخش، ردش نمی کنه. و دومین نفری که امشب شبشه وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. از امام مجتبی اجازه میگیرم، رسم عزاداری در ایران امشب اینه که مصائب حضرت قاسمو میخونن، اما من به خاطر شب جمعه میخوام از وجود مقدس او یاد کنم. این مطلبی که میگم مال روز 11 نه روز عاشورا. یه مقدار تو این مطلب استحسانه که عیبی نداره. دخترها، خواهرها، بچه‌ها صبح دیدن عمه حالت جستجو داره. خب این خانوما، دخترها، بچه‌ها میدونن اگه عمه چیزی گم کرده باشه تو خیمه ها باید گم کرده باشه. حالا خیمه ها هم که آتیش زدن، هیچ چی دیگه نمونده. اینجا دنبال چی میگرد؟ اینقدر اینا با ادب بودن که نپرسیدن. اما اگر یکیشون میرفت میگفت عمه، دنبال چی میگرد؟ چقدر سوزناک جواب میداد. میگفت عمه جان گلی گم کرده. میجویم آن رو. به هر گل میرسم، میبویم آن. اگر یابم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن را. بالاخره دیدن عمه یه نقطه ای رو خیره شد، اما هیچی پیدا نی غیر یه مش اسلحه. عمه با یه دنیا ادب نشست، نیزه شکسته ها رو کنار زد. نمیدونم براتون بگم یا نه، تو بعضی از حرفا خیلی کم طاقت شدم. این مطلب مال امام باقره، نه نیز شکست ها و اسلحه های دیگه، دیدن عمه داره گلوستنگا رو کنار میزنه، چوب شکست ها رو کنار میزنه. مگه برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه باید مصرف کرد؟ او که لبش تشنه بود، 70 داغ دیده بود، او که تمام بدنش زخم بود، چیکار کردی؟ چه دلی از زهرا سوزوندین، چه قلبی از پیغمبر آتش زدین. دیدم زیر بغل یه بدن قطعه قطعه رو گره، صدا میزد پدرم فداد بشه، که بالا به دشن سر از بدن جدا کرد. پدرم فداد بشه که با قلب پر از غصه از دنیا رفتی. پدرم فداد بشه که هرچی گفتی یه جرعه آب به من بدی، آب به تو ندادم.